اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام. صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 16 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز اردوی پاکستان، میگوید که تلاش های دیپلماتیک طی چند ماه اخیر سبب شده تا افغانستان به صلح نزدیک شود. جنرال باجوا روز جمعه در یک سخنرانی در یک مرکز آموزش های نظامی پاکستان در راولپندی گفت که پاکستان با تلاش هایش برای برقراری صلح در افغانستان ادامه خواهد داد. اظهارات این مقام ارشد نظامی پاکستان در حال بیان می شود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، به تازگی دور نهم مذاکرات صلح با گروه طالبان را به پایان رساند و برای مشوره با رهبران دولت افغانستان به کابل رفت. کابل و واشنگتن همواره پاکستان به ویژه اداره استخبارات نظامی این کشور یا ISI را به حمایت و پناه دادن رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کرده اند. اتهامی که از سوی اسلام آباد رد شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که این کشور کاملترین واکنش ممکن را در برابر اقدامات اخیر هند در منطقه مورد منازعه کشمیر از خود نشان خواهد داد. عمران خان روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که جامعه جهانی مسئول هر گونه پیامد فاجعه بار این اقدام پاکستان خواهد بود. عمران خان افزود که او به جهانیان گفته که پاکستان خواستار جنگ نیست، اما در عین زمان پاکستان نمیتواند در برابر چالش هایی که متوجه امنیت و تمامیت ارضی این کشور است بی‌تفاوت باشد. دهلی جدید ماه گذشته میلادی با لغو یک ماده قانون اساسی هند، خودمختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان این کشور را سلب کرد، اقدامی که واکنش تند باشندگان جموع و کشمیر و پاکستان را برانگیخته است. عمران خان هفته گذشته هشدار داد که خطر وقوع جنگ بین پاکستان و هند وجود دارد، اما به گفته وی پاکستان گام نخست را در آغاز این جنگ نخواهد برداشت. قرار است کارنل فروتا، سرپرست اداره بین المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه با مقام‌های عالی رتبه ایرانی در تهران ملاقات کند. سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد روز جمعه ضمن بیان این مطلب افزود که این ملاقات بخشی از تعامل جاری بین این اداره و ایران می باشد. این ملاقات در حال انجام خواهد شد که بورد هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی که متشکل از 35 کشور است هفته آینده تشکیل جلسه می دهد. اداره بین المللی انرژی اتمی که مسئولیت نظارت بر توافقنامه هسته‌ای ایران را دارد اخیراً گفته که همکاری این کشور با این اداره کاهش یافته است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که تهران برای انجام مذاکرات با واشنگتن نزدیک شده است. آقای اسپر روز جمعه در یک نهاد پژوهشی در لندن گفت که امیدواری وی برای آغاز مذاکرات بین واشنگتن و تهران روی برخی اظهارات مقام‌های ایرانی استوار است که در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای گروه 7 در فرانسه بیان شد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز اخیراً برای ملاقات مستقیم با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابراز آمادگی کرد. اما حسین سلامی، قمندان عمومی نیروهای سپاه پاسداران ایران روز جمعه گفت که این کشور هیچگاهی با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. این مقام ایرانی افزود که آغاز مذاکره بین تهران و واشنگتن هدف آمریکایی هاست و به گفته وی هیچ کس دشمن خود را بر رسیدن به هدفش کمک نمی کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که این کشور در جریان برگزاری مجمع عمومی ملل متحد که در ماه جاری میلادی برگزار می شود تلاش خواهد کرد تا سایر کشورها را به انتقاد از سیاست های چین علیه اقلیت اویغورها ترغیب کند. آقای پومپیو تلاش های ایالات متحده برای پایان دادن سرکوب مسلمان های اویغور در چین را ناکافی خواند و گفت که ایالات متحده در جریان مجمع عمومی ملل متحد نشست هایی را برگزار خواهد کرد تا سایر کشورها نیز صدای خود را علیه سیاست های چین در برابر مسلمانان اویغور بلند کنند. وزارت خارجه ایالات متحده افزود که این کشور خواستار آزادی برای اقلیت اویغور در چین است. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه ایتان بخیر. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. امیدوار هستم که هفته خوش را در پیش رو داشته باشن. توجه کنن به مطالب و گزارش هایی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. ده ها تن از فعالان مدنی و باشندگان ولایت بامیان طی گرده همایی اعتراض‌آمیز خواستار تامین امنیت شاهراه کابل بامیان از مسیر ولایت میدان وردک شدند. معترضان به حکومت هشدار دادند که در صورت عدم توجه به این مسئله، آنان میدانهای هوایی را بر روی پروازهای مقامات حکومتی افغان خواهند بست. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
ده ها تن از فعالان نهادهای مدنی، اعضای دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان و شهروندان این ولایت طی گردهمایی اعتراضی از حکومت خواستار بهبود امنیت مسیر کابل بامیان در ساحه جلریز ولایت میدان وردک شدند. معترضان میگویند که به دلیل بی‌توجهی دولت هر روز این مسیر از مسافران ولایت مرکزی کشور قربانی میگیرد. در تازه ترین مورد، دو روز قبل عبدالصمد امیری مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور که از سوی افراد گروه طالبان در ولسوالی جلریز میدان وردک با گروگان گرفته شده بود به قتل رسید. جواد دادگر رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان گفت
شاهراه بامیان کابل را که از مسیر ولسوالی جلریز میگذره و متاسفانه از مردم ما هر روز بینهای مختلف قربانی میگیره، ما امیدوار هستیم که دولت به مطالبات و خواسته های فعالان مدنی و شهروندان با عزت ولایت بامیان اعتنا بکنه و در این زمینه با اتخاذ تدابیر و تعقیبات لازم و با استقرار نیروهای امنیت شهروندان را تامین بکنه و ما دیگر شاهد قربانی بیشتر نباشیم، شاهد از دست دادن عزیزان خود و شاهد بسوب نشاندن خانواده های مردم مناطق مرکزی نباشیم.
فعالان نهادهای مدنی بامیان میگویند که در دو هفته اخیر به شمول مسئول دفتر کمیسیون حقوق بشر در غور، چهار غیر نظامی از سوی طالبان در ولسوالی جلریز میدان وردک سر بریده شده است. معترضان در بامیان گفتند که حکومت برای بهبود امنیت این مسیر هیچ برنامه روی دست ندارد و همه روزه شماری از مسافران در این مسیر از سوی طالبان به قتل میرسند. ودود پیدرام، یکی دیگر از فعالان مدنی این ولایت، از محکمه جزای بین المللی خواستار تحقیقات قضایایی در مورد نقض حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان شد. آقای پیدرام گفت
محکمه باید کار خود هر چه زودتر در افغانستان آغاز میکرد، ولی متاسفانه حکومت افغانستان در قسمت تسهیل از برنامه اقدامات همه جانبه و لازم انجام ندادند. باز یک بار دیگر ما از ICC یا محکمه جزای بین المللی جهانی تقاضا داریم که هر چه زودتر به خاطر پیگیری جنایات بشری و نقص گسترده حقوق بشر اقدامات خود یا تحقیقات خود در افغانستان آغاز بکنه و عاملان از جنایات و نقص گسترده حقوق بشری را در افغانستان مورد پیگرد قرار بده.
معترضان در بامیان گفتند که در سال جاری خورشیدی ده ها تن از مسافران توسط افراد مسلح طالبان کشته و یا زخمی شده و همه روزه مسافران در این مسیر از سوی طالبان مورد بازرسی قرار می گیرند. اعتراض کنندگان هشدار دادند که در صورت عدم توجه دولت، آنان میدانهای هوایی ولایت مرکزی را بر روی مقامات حکومتی افغان مسدود خواهند کرد. گلسوم زهرا، یکی از معترضان:
در سطح وسیع‌تر و با شیوه‌های متفاوت‌تر نظیر مسدودسازی میدان‌های هوایی بر روی پروازهای حامل مقام‌های حکومتی راه اندازی خواهند کرد.
اما مقام‌های محلی بامیان و میدان وردک گفتند که برای بهبود امنیت شاهراه کابل بامیان از طریق ولسوالی جلریز میدان وردک عملیات‌های نظامی در جریان بوده و این حملات بر ضد جنگجویان طالبان گسترش خواهد یافت. محب الله شرفزی، سخنگوی والی میدان وردک، در این باره برای آشنا صدای آمریکا گفت ولایت بامیان در مرکز افغانستان از امترین ساحات کشور است، اما مسیرهای مواصلاتی کابل بامیان از طریق میدان وردک در ساحه جلریز و دره غربند ولایت پروان هر از گاه شاهد ناامنی و حضور گسترده افراد مسلح غیرمسئول و جنگجویان وابسته به طالبان بوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آستانه برگزاری از روز سواد که مصادف به 8 سپتامبر می باشد، معاونیت سواد آموزی افغانستان فقر، تنبلی روانی، عدم هماهنگی میان رشد جمعیت و فراهم آوری سهولت‌های خدماتی آموزشی و پرورشی برای اطفال و ترک تعلیم در مکاتب را از عوامل بی‌سوادی در افغانستان عنوان می‌کند. سردار محمد رحیمی، معین معینیت سوادآموزی وزارت تعلیم و تربیت به صدای آمریکا می‌گوید که در مدت 10 سال اخیر حدود 1 میلیون افغان باسواد شدند و هنوز هم تلاش‌ها در این راستا ادامه دارد. توجه شما را به مصاحبه همکار ما رویا زمانی جلب می داریم که با سخنان آقای رحیمی در مورد آغاز می شود.
افغانستان هم از اون کشورهایی است که میزان بیسوادی یا حجم بیسوادی بالایی در کشور ما هست. حدوداً بالای 10 میلیون بیسواد همکنون در افغانستان از پای بالای 15 سال البته بیسواد هستند که حدوداً 61% یا 60% از پای بالای 15 سال در افغانستان بیسواد محسوب می شن. به خاطر نیاز هست که هم به لحاظ توجه جامعه بین‌المللی و هم توجه دولت، جامعه مدنی و رسانه ها هر ساله ما در عبدالسنبوله بتانیم که تمرکز خود برای بگیریم که تجدید عهد بکنیم از طرف حکومت و همکارای بین‌المللی و ملی برای مبارزه با بی‌سوادی در افغانستان. فعلا در افغانستان متاسفانه به دلیل همو چهار دهه جنگ و نابسامانی و شرایطی که همکنون هم در افغانستان از سوال بخش اول سوال شما بود به چه شرایطی ما امسال تجدید کردیم، به شرایطی که واقعا وضعیت سیاسی افغانستان و امنیتی افغانستان کماکان در واقع به گونه‌ای هستش که بسیار از مناطق افغانستان ما توانایی برگزاری کورس‌های سوادآموزی و برنامه‌های سوادآموزی را نداریم به دلیل شرایط ناامنی و شرایط محیطی. با این وضع در واقع در کل افغانستان هنوز مشکل بی‌سوادی بسیار خصوصا در ولایت‌ها و ولسوالی‌های دوردست و خصوصا در قشر زنان بسیار بالا است. به طوری که اشاره کردم 60% از اطفال بالای 15 سال بی‌سواد هستند که 2 برابر زنان بیشتر از درواقع مردان بی‌سواد هستند. در برخی از قریه‌ها و ولسوالی‌های دوردست میزان بی‌سوادی زنان به حدود 80-90% می‌رسد. ولی خب تلاش‌هایی که ما در طول 2 سال گذشته داشتیم با توجه به تغییراتی که در برنامه سوادآموزی در حال رونما شدن هست، تلاش ما برای بوده که تمرکز بیشتر بر سوادآموزی زنان داشته باشیم تا تعادل در واقع جنسیتی یا جندر در بخش سوادآموزی کم کم ایجاد شود.
از جمع ای آماری که شما گفتین از 61% بالاتر از سن 15 سال و همچنان آماری که در بین خانم‌ها شما ذکر کردین از 80-90% میرسه، اگر مشخصا در میان جوانان، نوجوانان و افراد مسن سطح سواد چقدر است، بی سواد چقدر است و کم سواد چقدر است آقای رحیمی؟
ببینید در بخش سواد و تعریف سواد ما یک مشکل داریم. این است که اگر ما تعریف بین‌المللی سواد که یونسکو ارائه میکنه در نظر بگیریم، شاید میزان به سوادی ما بسیار بالا بره. حتی کسایی که سنف 12 رو خواندن یا لیسانس رو خواندن مبتنی بر تعریف جدید یونسکو کم سواد یا به سواد گفته میشن. اما اگر سواد مبتنی بر امو نگاه سنتی ما در افغانستان که خواندن و نوشتن و محاسبه کردن در نظر بگیریم، این بر اساس همین گفتیم که 60% اطفال بالای 15 سال به سواد هستن. و طبیعتا اگر بخوایم به لحاظ سنی بگیم، بین 15 تا 25 سال ما 3 گروه سنی داریم، 25 سال تا 45 سال و بالای 45 سال. در واقع این دایی 3 گروه سنی میزان بی‌سوادی در بین گروه 15 سال تا 25 سال کمتر از 2 گروه دیگه است. ولی بدلی تلاش ما برای این هستش که این گروه سنی که جوانتر هستن، اینا میتونن نقش مهم در توسعه و بازسازی کشور داشته باشن. اینا باید مورد هدف قرار بگیرن تا ما باسواد شون. حدوداً 60% است در واقع، یعنی بالای 60% میزان باسوادی و 40% میزان بی‌سوادی در این بخش است. اما در بخش بالای 45 سال ما میزان بی‌سوادی بیشتر داریم، دلیلی که کمتر متوجه قرار میگیرند و از جانب دیگر خدمات کمتری به دلیل بزرگسالی هستند در مناطق دوردست ممکن استفاده نکنند. اما جوانترها امکانات بیشتری دارند برای شرکت در کورس‌های سوادآموزی در برنامه‌های ما. به مخاطر طبیعی هم است که میزان سواد در بین گروه 15 تا 25 سال کمی بالاتر از گروه‌های سنی دیگر است.
خب آقای رحیمی، در حال حاضر در سراسر افغانستان کورس‌های سوادآموزی از طرف وزارت معارف افغانستان تا اگر تعدادش شما بگوین و در کجاها در سراسر افغانستان بیشتر در کجا است و مراکز سوادآموزی که از طرف وزارت معارف افغانستان تمویل میشه برای خانما، جوانا و نوجوانا هستند، در کدام قسمت ها میباشند؟ در این مورد هم شما اگر معلومات بتین لطفتان است.
سوال بسیار مهمی است. یک از مشکلات و چالش های ما می بود که پیشتر اشاره کردم که حجم برنامه سوادآموزی به درستی طراحی نشده و این پالیسی غلط باعث شده که ما مشکلات زیاد داشته باشیم. در کل کشور ما در حدودا مثلا در سالهای 2010 به ایسو تقریبا در هر ولسوالی ما 6 معلم سواد آموزی داریم که در کل کشور حدودا با ماموران دیگه موجود 3000 در واقع معلم و مامور برنامه سواد آموزی است که اینا در بهترین حالت در واقع میتونن که اگر دو تایم یا دو شیفت در واقع درس داشته باشن کورس داشته باشن 6000 کورس ایجاد بکنن و 6000 کورس در واقع میتونه نهایتاً 120000 نفر رو تحت کوشش قرار بده یا به صورت اوسط اگه بگیریم 100000 نفر حتی در همه اینا با سواد شد. ولی 100000 نفر از 10 میلیون به سواد می‌سازیم میمونه که از هر 100 نفر یک نفر ما تحت کوشش قرار بده میتونیم. این بسیار چیز اندک است. اما خاطر اگر کسی بگه سواد آموزی نیست یا وجود نداره ما به حق میدم به خاطر اینکه وقتی از یک گروه به 100 نفری در یک ولسوالی شما یک نفر تحت کوشش قرار بده بتونیم طبیعتاً دیدن نمیشه. خصوصا اینکه ما کورسای سواد آموزی ما مثل مکتب نیست به خانه‌های مردم یا مساجد برگزار میشن. اما خاطر نیاز است که برنامه سواد آموزی در پالیسی کلان دولت مرتجو قرار بگیره و یک حمایت جدی شود. این حجم کلان به سوادی به برنامه دولتی که ما داریم با 3000 معلم به زودی ها این حجم کم نمیشه. یعنی ما سالی 100000 نفر با سواد میکنیم و این خود اگر میخوام پیش بریم طبیعتا در واقع 100 سال طول میکشه که ما بتونیم به سوادی رو در 5 سال شکن بکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قوانین افغانستان در مورد شعارهای تکت‌های انتخاباتی مشخص محدودیت‌هایی را وضع نکرده، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید در شعارها و کمپاین‌هایشان اصول اخلاقی را در نظر گیرند. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک ماه اند سپری می شود. تا اکنون این مبارزات سرتاسری نبوده و در چند ولایت محدود جریان داشته. اما این پیکارها موارد را داشته که از دید کارشناسان قابل تأمل است. از کنایه و نیش زدنهای سیاسی گرفته تا انتقادهای مستقیم از آدرس یک نامزد بر نامزد دیگر و شعارهای مختلف. میرزا محمد حق‌پرست یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که برای مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری لایحه مشخص وجود دارد که هزینه های پیکارها، شعارها و مرامنامه این نامزدان را در بر می‌گیرد.
شعارهای اونا باید مطابق منافع ملی کشور باشه و هیچ نوع اظهارات، شعارها و مرامنامه اونا باید در تقابل منافع ملی کشور نباشه.
بر بنیاد فقره 10 ماده 5 لایحه مبارزات انتخاباتی که کمیسیون انتخابات تدوین کرده است، نامزدان نباید در مبارزات انتخاباتیشان به موضوعاتی که باعث تحریک خشونت و برانگیختن احساسات قومی، گروهی، مذهبی، زبانی، سمتی و جنسیتی می‌گردند مبادرت ورزند. با گفته کارشناسان حقوقی، از لحاظ قانونی وضاحت و ماده مشخص در خصوص شعارهای انتخاباتی وجود ندارد، اما نامزدان نباید اصول اخلاقی را در این روند از یاد ببرند. دکتر فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی به صدای امریکا گفت:
هرگاه شعارهای زینا عوام فریبانه باشد، طوری تنظیم شده باشد که با احساسات مردم و با عقاید مردم تماس بکنند، البته در یک قیودات قانونی موجود است. اما چیزی که مهم است به شما عبارت است خود اخلاقی است که کاندیدا نباید یک چیزی را بگویند که او مردم از یک طرف فریب بده و از طرف دیگر در بطن خود دروغ بوده باشه.
به گفته ناظران انتخاباتی، شعارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صرف برای جلب توجه مردم است، اما در شرایط کنونی این شعارها قابل تطبیق نیست. با گفته این ناظران، شعارهای نامزدان این دور انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ محتوایی با دوره‌های قبلی فرق نکرده و از رهگذر تطبیق نیز همانند شعارهای گذشته مقدور نیست. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان:
آنچه بسیار مهم است جذابیت یک شعار است که جذابیت بعضی از شعارها دارد و بیشتر هم بازی با افکار مردم است، نه با اصل مشکل افغانستان. تمام کاندیدا، چی کاندیدای گذشته چی نو است، اینا آرزو دارن که با افکار مردم بازی کنن و نفوذ کنن.
سغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، گفت که تیم‌های انتخاباتی در گزینش شعارها کاملا دست باز دارند. با گفته خانم سعادت، در قانون انتخابات و کارشیوه های انتخاباتی گفته شده که در پیکارهای انتخاباتی نباید از نشانهای کمیسیون های انتخاباتی و حکومت استفاده شود و نامزدان نباید یکدیگر را توهین و تحقیر کنند.
نسبت به شرایط فعلی که ما داریم، شعارها بیشتر فقط برای جلب توجه و کسب آگاهی بیشتر مردم هست، نه اینکه بر اساس واقعیت ها و شرایط کنونی افغانستان باشد. متاسفانه نه تنها شعارها بلکه کمپانی انتخاباتی که راه افتاده گرده همایی هایی که برگزار شده هم قسمی که ما نظارت کردیم تنها در همین حد بوده که یا یکدیگر خود اختار دادن و یا یکی یکدیگر خود حتی تمسخر کردن، توهین کردن.
از دید ناظران انتخاباتی بحث پیکارهای انتخاباتی از مراحل مهم روند انتخابات است که شهروندان واجد شرایط را آماده رفتن به پای صندوق‌های رأی می‌سازد. اما به گفته این ناظران در یک ماه گذشته این پیکارها و شعارها دارای محتوای نبوده است تا رضایت مردم به دست آید.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادارات ناظر انتخابات افغانستان میگویند که برای استخدام و آموزش ناظرین انتخاباتی با مشکلات مالی روبرواند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تاکنون 56 نهاد و 18 نامزد نمایندگان خود را برای نظارت از انتخابات 28 سپتامبر به آن کمیسیون معرفی کردند. گزارش اکرام شینواری خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف میشنوید. کمتر از 21 روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده و هنوز شمار اندکی از افراد برای نظارت از روند انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. مرزا حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا روز چهارشنبه چهارم ماه سپتامبر 56 نهاد و 18 نامزد نمایندگان خود را در کمیسیون ثبت نام کردند. آقای حق‌پرست شمار دقیق ناظرین ثبت شده در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را مشخص نساخته، اما گفته است که در شمار نهادهای ثبت شده سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و شماری از سازمانهای بین‌المللی نیز شاملند.
اتحادیه اروپایی در این روند سهم گرفته و همچنان برخی سازمانهای خارجی بین‌المللی دیگر نیز اعتبارنامه کمیسیون مستقل انتخابات را به دست آوردند. تقریبا حدود 21 نهاد بین‌المللی که ناظرین خود را معرفی کردند از کمیسیون برنامه کار اخذ کردند.
آقای حق پرست اضافه می کند که برخی از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه ها برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز نام خود را در این کمیسیون ثبت کردند. این در حالی است که برای انتخابات پارلمانی سال 1397 خورشیدی حدود 107 نهاد ثبت نام کرده بودند. بر اساس معلومات به دست آمده از کمیسیون مستقل انتخابات، از انتخابات پارلمانی 1397 خورشیدی 235,000 نفر نظارت کردند که در آن 19 ناظر بین‌المللی نیز شامل بود. بیشترین ناظرین انتخابات پارلمانی سال گذشته از سوی ادارات ناظر بر انتخابات معرفی شده بودند، اما در سال روان این ادارات میگویند که به خاطر مشکلات اقتصادی نمیتوانند افراد بیشتری را برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری بگمارند. مسئولین این ادارات گفتند که تا هنوز نهادهای بین‌المللی نیز برای حمایت از روند انتخابات با نهادهای افغان کمک‌های لازم مالی را انجام ندادند. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا نهاد ناظر انتخابات آزاد و شفاف افغانستان میگوید که برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کنند رضاکاران را پیدا کنند که بدون اخذ معاش از روند انتخابات نظارت کنند.
با در نظر داشت شرایط سخت و دشوار امنیتی، افراد بسیار کمی پیدا می شوند تا به یک مرکز بروند و از روند رایدهی نظارت کنند، آن هم بدون فراهم کردن پول و کمک مالی.
آقای رشید به صدای امریکا گفت که اگر ادارات کمک کننده همکاری مالی هم فراهم کنند، به خاطر که زمان کمی به انتخابات باقی مانده است، برای ادارات و نهادهای ناظر بسیار دشوار خواهد بود تا در مدت زمان باقی مانده افراد را برای نظارت آموزش دهند و آنان را به ولایات بفرستند.
کسی وعده نداده است و در این حال با نزدیک شدن تاریخ انتخابات این کمک ها اگر به ما برسد مؤثر هم نخواهد بود.
مسئولین نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که اگر از طرف ادارات مستقل روند انتخابات نظارت نشود، به خاطر اختلافات و نزاع میان نمایندگان احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی بر سر روند رای‌دهی، امکان دارد که انتخابات ماه سپتامبر ریاست جمهوری افغانستان با تهدید مواجه شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که در روزهای باقی مانده ادارات دیگر نماینده هایشان را برای نظارت از روند انتخابات به آن کمیسیون معرفی کنند تا در مرکز و ولایت افغانستان به گونه جامع و گسترده روند انتخابات و رای دهی نظارت شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب،
تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. صدها پناهجوی ایزیدی به تعقیب پناه بردن به کوههای سنجار در شمال عراق و فرار از دست جنگجویان داعشی در سال 2014 اکنون زندگی تازه‌ای را در استرالیا آغاز کردند. این گروه اقلیت مذهبی در یک تعداد از مناطق دورافتاده بیرون از شهرها اسکان داده شده‌اند تا از فشار بر شهرها که از جانب پناهندگان متصور است کاسته شود. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش در مورد فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
واگا واگا از ریشه های روستایی بودنش به خود می بالد. این منطقه زراعتی و مرکز حمل و نقل در نیمه راه بین سیدنی و ملبورن موقعیت دارد. چندین صد از ایزیدی ها همراه با تعداد از افریقا، افغانستان و میانمار که از کشورهایشان پناهنده شدند در اینجا متواطن شدند. لیلا توضیح می دهد که چگونه او از کوه سنجار در عراق پا به فرار گذاشت.
این عراق ISIS کل lots of men and killed the children.
در عراق جنگجویان داعش تعداد زیاد زنان و اطفال را کشتند که یک حکایت دردآور برای ایزیده ها در عراق می باشد. داعشی ها آمدند. ما به کوه ها فراری شدیم و با تمام خانواده خیش در آنجا زندگی می کردیم. ما در آنجا نه نان و نه آب داشتیم. بعد از 5 روز با پای پیاده به کردستان رسیدیم.
لیلا همراه با همسر و طفلش به استرالیا آمد. در آغاز امسال او با اعضای خانواده و دوستانش که در عراق از هم جدا شده بودند پیوست. لیلا میگوید
After my family all come to here, now is easier for me in here. I'm very happy.
حالا وقت خانواده ما به اینجا آمد، ما احساس راحتی میکنیم. ما در استرالیا خوش هستیم چون با خانواده هم یک جا هستم. ما در استرالیا محفوظ مسئول هستیم. من استرالیا را دوست دارم.
لیلا میگوید 4 برادرش با او هستند. شهاب که یک استاد پوهنتون است بیشتر از 5 سال را بعد از فرار از محلات تحت کنترل داعشی ها در کمپ زندگی کرده بود.
ما 8 نفر بودیم و در یک خیمه زندگی می کردیم که از نوع نایلون ساخته شده بود. در زمستان خیلی سرد و در تابستان خیلی گرم می شد. می خواهم در آینده استاد پوهنتون باشم. خواهرم می خواهد دکتر شود.
آغاز زندگی تازه در منطقه دورافتاده آسان نیست. زبان یک مشکل است، اما داشتن همسایگان خوب مانند یان لاک وود غنیمت است.
عراقی هایی که از عراق به اینجا آمده 2 خانه آن طرف تر من زندگی می کنند. من رفتم و خود را معرفی کردم، چون دیدم کسی از آنها خبری نمی گیرد. رفتم تا اگر آنها مشکل داشته باشند با آنها کمک کنم.
بلندا کرین رئیس شورای کثیر الثقافتی است. او میگوید از پناهندگان در واگا واگا استقبال صورت میگیرد، با آنکه تا اندازه تبعیض نژادی نیز وجود دارد.
They said that, you know, occasionally they might have someone yell out something to them in the car.
گاهی از داخل موتر بالای پناهندگان صدا بلند می شد به جای برگردید که از آنجا آمده اید، ولی این نوع برخوردها اینجا کم است.
برخی می گویند تعداد این را نمی سنجند که چگونه همین مهاجرین بودند که استرالیا را به میان آوردند. چندین هزار از پناهندگان در بازسازی واگا واگا که شهر با جمعیت 70,000 است سهم ارزشمندی داشتند. ایزیدی ها با گردهمایی از حکومت استرالیا خواستند تا با مردمان آنها که در کمپ ها در عراق گیر ماندند اجازه اقامت در استرالیا بدهد. آنها میگویند ایزیدی ها همه چیز دارند، پول، غذا، خانه، خانواده و با آن که میخواند در عراق باشند، ولی در برابرشان عدالت صورت نمیگیرد. زندگی برای ایزیدی ها در استرالیا به قیمتی تمام شده است. برای برخی زیستن در راحت در استرالیا در حالی که همنوانشان در فضای غیر مسئول به سر میبرد نوع خجالت به بار می آورد. آنها میگویند که نسبت به سایرین در عراق پریشانند. در تحت برنامه بشری به 3,000 از ایزیدی ها در استرالیا ویزه اقامت داده شده است. تعداد از فعالین با راه انداختن کمپاین می خواهند تا به تعداد ویزه به این پناهندگان افزایش صورت گیرد.
خب شنونده های عزیز، با اینجا می رسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.